بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از شرایطی که برای مفتی ذکر شده عنوان حیات هست، یعنی اون کسی که رجوع به او جایز هست باید زنده باشه و تقلید از میت جایز نیست. البته این شرط عمدتاً در فقه شیعه مطرحه، اما علمای عامه قائلن به این که تقلید میت جایزه و الان هم عملشون بر همین مبناست. از ائمه اربعه خودشون تقلید میکنن و این عنوان تقلید میت رو داره. اما امامیه قائلن به این که تقلید از میت جایز نیست و در میان امامیه فقط مرحوم میرزای قمی قدس سره و همچنین جماعت اخباری ها و محدثین، اینها قائلن به این که تقلید میت جایزه. حالا ابتداعاً اقوال در مسئله رو یک اشاره بکنیم و بعداً این نظریه مرحوم میرزا و محدثین رو مطرح بکنیم و بعد به طور کلی باید در دو مقام بحث بکنیم. یکی در تقلید ابتدایی از میت، آیا جایز یا نه، و دوم در تقلید استدامه‌ای از میت. سنیان الان مفتی ندارن؟
نه
اینا همونهایی هستن که فرض کنید این مفتیشون که در یک شهری هست، مثلا فرض کنید که مالکی یا حنفی هست، اونم طبق مبنای حنفیه خودش مقلده، عنوان مفتی رو نداره. اقوالی که وجود داره، البته این در این چند دهه اخیر یه مقداری هم بین اهل سنت مسئله بحث شده و تمایل پیدا کردن به این که اونها هم علمایشون اجتهاد بکنن و نظر بدن، و الا اینها الان عملا غالبا پیرو یکی از همون ائمه اربعه خودشون هستن. بله، همون نظریات ائمه اربعه رو می‌نویسن، در غیر از اونا چیزی نیست. پنج نظریه در بین علماء شیعه مجموعاً مطرحه. نظریه اول که نظریه مشهور از علماء شیعه، قائلن به این که تقلید از میت جایز نیست، نه ابتداعا و نه استدامتا. مطلقا مشهور قائلن به این که تقلید از میت جایز نیست. نظریه دوم این است که اصلا حیات و زنده بودن شرطیتی در تقلید نداره، اونم مطلقا، نه ابتداعا و نه استدامتا. یعنی قائلم به این که تقلید از میت جایزه و این نظریه رو مرحوم میرزای قمی قائله که میرزا در دو مورد از کتاب جامع الشفاعات خودشون این رو بیان فرمودن. در یک مورد از مرحوم میرزا سوال شده که آیا به فتوای ابن ابی عقیل ما میتونیم رجوع بکنیم یا نه. خب ابن ابی عقیل دیگه صدها سال قبل از مرحوم میرزا از دنیا رفته. میرزا در جواب فرمودن که ان الاقوا عندنا جواز و تقلید المیت به حسب الابتداء، تقلید ابتدایی میت رو میرزای قمی جایز میدونن و فرمودن مانعی نداره. در یک جای دیگر از کتاب جامع الشفا اونجا برای رجوع به حی فرمودن احوط رجوع به حیه و قرائنی وجود داره که مراد از این احتیاط احتیاط استحبابیه. نتیجتاً مرحوم میرزا تقلید ابتدایی از میت رو جایز میدونن. اینم نظریه دوم. نظریه سوم همین نظریه ایست که الان کثیری از متأخرین از فقها قائلن و اون این است که بین بدوی و استمراری فرق گذاشتن. فرمودن تقلید میت به صورت بدوی جایز نیست اما به صورت استمراری مانعی نداره. نظریه چهارم نظریه است که مرحوم فخرالمحققین از مرحوم والدشون مرحوم علامه نقل کرده و همچنین محقق اردبیلی و بعض دیگری قائل هستند. فرمودن که تقلید از مجد در صورتی که یک مجتهد حی باشه جایز نیست، اما اگر مجتهد حی در کار نبود، الان مردم مواجه شدن با اینکه مجتهد حی ندارن. خب اینم یکی از فروض مسئله. حالا اگر یه زمانی خدای نکرده حوزه ها از بین رفت، اعاذنا الله انشاءالله، که نمیشه اینطور، اما خب بالاخره مردم چه بکنن؟ چاره ای ندارن. این هم تفصیلی است که مرحوم علامه و اینها دادن. نظریه پنجم نظریه است که مرحوم فاضل تونی داده. فاضل تونی فرموده است که اگر مگه در طبق منفوقات عدله فتوا داده، اینجا رجوع به او جایزه، اما اگر بر طبق استظهاراتی که خودش از عدله کرده و بر طبق اونچه که خودش فهمیده آمده فتوا داده، اینجا تقلید از او جایز نیست. البته این نظریه چهارم و پنجم رو ما میتونیم به یک بیانی بگیم این اصلا اساسا از محل بحث خارجه، برای اینکه در نظریه چهارم او خارج از محل بحثه، چون اصلا فرض بحث ما اینه که آیا با وجود مجتهد حی ما میتونیم از حی تقلید کنیم یا نه، و الا اگر مجتهد حی نباشه راهی دیگه اصلا وجود نداره، باید برن سراغ اموات و تقلید از میت. لذا نظریه مرحوم علامه و اینها نمیشه بگیم یک تفصیلی در مسئله در محل نظاره. و هاکذا اون نظریه فاضل تونی اون هم یک تفصیلی در محل نظامی، اونم در اصل مسئله تقلید تفصیل داده. یعنی اگر از فاضل تونی سوال کنیم تقلید در کجا درسته، می‌فرماید تقلید در اون جایی که مجتهد در طبق منطوقات فتوا میده درسته، اون جایی که مجتهد در طبق استظهاراتی که از ادله می کند فتوا میده، اونجا اصلا تقلید درست نیست. کلام فاضل تونی یک تفصیلی در اصل مسئله مشروعیت تقلیده، نه در این مسئله محل نزاع که آیا تقلید من یه جایزه یا جایز نیست. بله بله خب کنم ممکنه مشتهد در اولی کتابش بگه، مثلا ببینید خود صدوق و مثلا فقهای قبل حتی کتب فتواییشون هم منظور همون روایات بود، یعنی اصلا در کتاب فتوایی به عنوانی که یه مسئله رو ذکر کنن همون منظور روایت رو بیان میکردن مشخصه، یعنی یا خود مجتهد مشخص میکنه یا دیگران میان این شهادت رو میدن که این بر طبق منطوقات داره فتوا میده. این یک تفصیلی در اصل مسئله. خب حالا اینجا قبل از اینکه وارد بحث بشیم یکی باید ما نظریه میرزای قومی رو بررسی کنیم، دوم هم نظریه اخباری ها رو. اون باز در اصل تقلید از مجید نیست، اون مثل تقلید از احیاه، در احیا تقلید از حی مشروعیت داره، ولی اگه در بین اینا یکیشون از اعلم باشه تعین پیدا میکنه، نه این که بگیم در اصل مشروعیت اعلمیت دخالت داره، اعلمیت تعین رو میاره که این متعینه نه مشروعیت. میرزای قومی خب میدونید از کسانی که قائل به انصداد، جزء انصدادی ها، اون وقت میرزا فرموده است که این عامی و این شخصی که خودش عنوان عامی رو داره و مشهد نیست، این باید عمل بکنه به زن در طبق قانون و دلیل انصداد، نتیجه دلیل انصداد حجیت ذمه و میفرماید ما دلیل انصداد رو قبول داریم، مقدمات دلیل انصداد رو تام میدونیم، نتیجهش میشود حجیت مذمه و جماعت، نتیجهش این است که این مذمه از هر راهی برای عامی حاصل شود حجیت داره، اهم از این که از فتوای حی برای او مذمه حاصل بشه یا از فتوای نجد برای او مذمه حاصل بشه. باید یعنی اگر برای عامی این مذمه حاصل شد نتیجه دلیل انصداد حجیت چنین زن و جمانیه، ولا فرقه که این زن از فتوای حی باشه یا این زن از فتوای مجد باشه. این نظریه ایشونه. این جا بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی در همین کتاب تنجیح که حالا من صفحش رو متاسفانه یادداشت نکردم، شاید در همون صفحات 73 و 74 جلد اول باشه، ایشون فرمودن این بیان مرحوم میرزا خب هم از نظر مبنا مورد خشیت در پیش ما و هم از نظر بنا. از نظر مبنا می‌فرماید ما در اصول در جای خودش ثابت کردیم که انصداد نیست و دلیل انصداد حجیت نداره، برای اینکه دلیل انصداد متوقف است بر این دوتا مطلب که هر دوش در نظر ما باطله. یه مطلب این است که ما بگیم ظواهر فقط برای مقصودین بالابهام حجیت داره، که خب مبنای مرحوم میرزای قمی یاتون هست دیگه از کتاب رسائل، مرحوم میرزا در باب زواهر می فرمد زواهر فقط برای مقصودین دل افهام حجیت داره. ایشون می فرمد ما در جای خودی ثابت کردیم زواهر حجیت دارد مطلقا، هم برای مقصودین دل افهام هم غیر مقصودین دل افهام. این یکی. و همچنین مطلب دوم که انتظار مبتنی بر اون هست این است که ما بیاییم بگیم خبر واحد حجیت نداره، در حالی که باز اینم در جای خودش ثابت شده خبر واحد حجیت داره. با اثبات این دوتا مطلب، یک حجیت ظواهر مطلقا، ظواهر قرآن، ظواهر روایات، برا همه چه مقصود به الابهام چه غیر مقصود به الابهام حجیت داره. دوم خبر واحد هم حجیت داره. با این دو تا مطلب دیگه انتداد باب احکام معنا نداره، انتدادی در کار نیست، بلکه انتقاد در کاره. این اشکال، اشکال مبنایی. سوال اصلا اشکال مبنایی خیلی اشکال مهمی نیست، اما فرمودن اشکال دوم ما اشکال بناییه. در اشکال بنایی میگیم حالا بر فرض اینکه این مبنا صحیحه، بر فرض اینکه ما انسداد رو بپذیریم و مثل شما میرزا انسدادی بشیم، اما این بنا یعنی این نتیجهی که شما از این مبنا در ما نحنفی گرفتی این نتیجه درسته؟ میفرمان خیلی. این نتیجه میفرمان نتیجه باطلیه. چرا؟ میفرماین درای مجتهد این میشه بگیم که زن حاصل میشه، اما برای عامی کیفه یحصل الزن جل حکم شرعی، عامی که نه از روایات نه از ادله هیچ خبر نداره. الان دو تا رساله گذاشتن جلوش، یه رساله مال میته یه رساله مال حیه. عامی نه که اصلا از هیچ خبر نداره، از مدارک و منابع خبری نداره، برای این عامی اصلا زن به وجود نمیاد به حکم شرعی. شما بگیم دلیل انسداد میگوید زن حاصل به حکم شرعی این حجیت داره. هی برای عامی زن حاصل نمیشه. به عبارت اخرى میفرمند دلیل انسداد اقتضا میکند حجیت زن را برای خصوص مجتهد، اما شخص عامی این چطور میتونه زن پیدا بکنه؟ خصوصا اگر بین احیا اختلاف فراوانی باشه، بالاخر اگه در میان احیا کسی باشه که از اون اموات اعلمه، فرمودن اینا همه سبب میشه که ما بگیم که اصلا برای عامی زن حاصل نمیشه. و در آخر فرمودن صرف وجود اختلاف، اختلاف در آرا بین علما، همین مجرد اختلاف سبب می شود که بگیم عامی نتونه زن پیدا بکنه. بله اگر یه وقتی شهرتی باشه، مثلا ببینید عامی میاد میبینه در بین اموات صد نفر این نظریه رو گفته، در بین احیا دو نفر این نظریه رو گفته، خب این مثال رو دیگه ندارم عرض میکنم، اینجا عامی میتونه زن پیدا بکنه؟ عامی میگه خب حالا که صد نفر از علمای نجه آمدن گفتن مثلا اهل کتاب نجستن، اما دو نفر از احیا میگن اهل کتاب پاکن، این برای عامی زن به وجود میاره. یا عکسش، اگر 100 نفر از احیا یه حرفی بزنن، 2 نفر از اموات باز نسبت به قول احیا زن پیدا میکنه. اما ما چند مسئله مگر داریم این دوری باشه؟ غالب مسائل ما اختلافیه، هم بین الاموات هم بین احیا. لذا با وجود اختلاف بین علما اساسا مجالی برای این که آمین زن به حکم واقعی پیدا بکند نیست. این فرمایش ایشون. والد بزرگوار ما دام ظلو در کتاب تفسیر الشریعه در صفحه 147 ایشون فرمودن که به نظر ما باید یک جواب محکمتری رو داد. حالا باز این بیانش که ما داریم عرض میکنیم، ایشون میفرمایند حالا بگیم آمین زن براش حاصل میشه یا نمیشه، این یک جواب مثلا صغرویه. خب بالاخره میتونم بیان مرحوم میرزا بگیم که خب حالا اونجایی که زن حاصل شد چطور؟ اگر مثل اون مثالی که من عرض کردم 100 نفر از اموات اگر یه حرفی زدن، 2 نفر از احیا مقابلش بودن، خب اینجا برای آمین زن حاصل میشه. خب اینجا بیاید که تحضیل مجید جایزه. در عبارت اخرى این جواب که ما بگیم برای آمیزن حاصل نمیشه، خب این کلیت که نداره. در بعضی از موارد ممکنه برای آمیزن حاصل بشه. لذا فرمودن ما باید جواب دیگری بگیم. این فرمان ما میاییم میگیم مثلا این زنی که برای آمی حاصل میشه حجیت نداره، ولو برای آمی زن حاصل شود، اما به نظر ما این زن حجیت نداره. به عبارت اخرى ادله انسداد و مقدمات و دلیل انسداد زن را برای مجتهد فقط حجت قرار میده، اما برای غیر مجتهد حجت قرار نمیده. یک تشبیهی هم فرمودن همونطوری که در باب ظنون خاصه این چنینه، در باب مثلا خبر واحد که یک ظن خاصی هست، این خبر واحد برای مشهر و جیت داره. خب شما این همه در اصول میایید اثبات میکنید که خبر واحده حجتون، خب حجتون لمن؟ ایشون میفرماید برای مشهر فقط جیت داره. خب حالا اینجا دیگه اشاره نفرمودن به این که به چه دلیل. میفرماید همان طوری که در خواسته زن خواست فقط برای مجتهد حجیت داره و برای عامی معتبر نیست، در باب انتظارم که زن مطلق همینطور، زن مطلق و زن خواست فقط در سبب بینشون اختلافه، اون سبب خاص داره، زن مطلق سبب خاص نداره. اما همانطوری که ظنون خاصه برای مجتهد حجیت داره، فقط ما باید بگیم ظن مطلق هم برای مجتهد فقط حجیت داره، اما برای عامی حجیت نداره. خب این فرمایشی که ایشون در رد مرحوم آقای خویی فرمودن. حالا چیزی به ذهن شما میرسه یا نه؟ بله؟ چرا؟ خب بفرمایید چرا حالا؟ یعنی ما ببینید اول بحث رو بریم روی ظنون خاصه، میگیم ظن خاص مثل خبر واحد، خبر الواحد حجتون. این الان یه روایتی که الان آمده ما بگیم این حجیت داره، حتی برای عامی حجیت داره، عامی که نمیداند آیا این معارض دارد یا ندارد، عامی که نمیداند این مخصص دارد یا ندارد، عامی که نمیداند که این دلیل حاکم داره یا نداره، ما میتونیم بگیم خبر واحد برای حجیت داره. حالا اول بودین ایشون تشبیه کردن، ایشون تشبیه فرمودن به ظنون خاصه، ایشون تشبیه فرمودن رو به ظنون خاصه. اول ما بیاییم در ظنون خاصه ببینیم چجوره. ممکن حالا بعدا شما بیاییم که نه آقا اصلا تشبیه اساسی نداره، ظن مطلق حجتون للعامی که والمجتهد، شاید ما هم به همین برسیم. اما الان بیاییم در مشبهون ذهن تشبیه فرمودن به ظنون خاصه. نه قبول کردی در مشبهون به؟ خب حالا به چه دلیل؟ آیا دلیلش هم نیست که من عرض میکنم؟ اینجا ایشون دیگه دلیل رو ذکر نفرمودن. ببینید اگر کسی بیاد بگی که خبر واحد حجیت داره، خبر واحد عادل حجیت داره، بگید من دلیل را داره حجیت داره، فقط داره مجتهد نه برای عامی. بگید دلیلش این است که مجتهد میتونه بفهمه این خبر معارض داره یا نه، مجتهد میتونه بفهمه این خبر مخصص داره یا نه، این خبر دلیل حاکم داره یا نه، این خبر از جمله شرطیه است که مثلا یه خبر واحدی آمده داره اضافه شرط وجود داره، آیا این مفهوم داره یا مفهوم نداره. این به این دلیل ما میگیم ظنون خاصه برای مجتهد حجیت داره اما برای عامی حجیت نداره. آیا این مطلب درسته یا نه؟ یعنی اغلا حتی در این نه ببینید اغلا ببینید اغلا میگن بله خبر عادل حجیت داره، این درست. اما اگر از اغلا سوال کنیم که آیا به این خبر عادل هر کسی میتونه عمل کنه، با این که احتمال مخصص رو میده، با این که احتمال معارض رو میده، آیا هر کسی میتونه عمل بکنه؟ نه حالا نه الان برای در همه اخباری احتمال وجود داره. معارض اشتباه شد بله حجیت داره اما مجتهد باید معارض تعارض رو حل بکنه. مخصصش رو بله اگر یه خبر واحدی مخصص اشتباه شد چطور برای مجتهد حجیت نداره؟ حجیت داره. چه ببین حالا من میخواستم برای اینکه آقای مرزایی فکر کنم روی مسئله، چون این رو در خود ظن خواستم که مطرح میکنم اونجا متعرض این نمیشن. یعنی شما رسائل رو ببینید، حالا مرزایی که من یادم یاد در کفایه اونجا این بحث رو نکردم که آقا ظن خواست برای خصوص مجتهد حجیت داره یا عام از مجتهد و عامی. حالا باز امشب یه مطالعه بفرمایید ببینید اگر کسی مثل ایشون بخوان بفرماین که ظن خاص برای مجتهد حجیت داره، تنها و تنها دلیلی که به ذهن میرسه همینه که آقا مجتهد است که میتونه بفهمه که آیا این معارض داره نداره، مخصص داره نداره، دلیل حاکم داره یا نداره تا بتونه به او عمل بکنه. اما شخص عامی، الان به شخص عامی بگیم که لا شک کل کثیر شک، خب این لا شک کل کثیر شک یه روایتی است که حاکم بر احکام روایات و اخباری است که در باب شک وارد شده. عامی چطور میتونه بیاد بفهمه این لا شک کل کثیر شک حتی یعنی چی؟ نمیتونه رو بفهمه. اگر یه چنین دلیلی اقامه بشه، خب این ظهور در این پیدا میکنه که فقط ظن خاص و جیگر داره برای مشتهد، ظن خاص برای مشتهد. اما از یک طرف دیگر این روایت، حالا شاید آقای محمودی هم در ذهن همین میشه، این روایت بعد از اینکه حجت میشود در اختیار مشتهد قرار میگیره. یعنی بعد از اینکه ادله حجیت این روایت رو شامل شد، گفتیم حاضر خبر حجتون، حالا روایت در اختیار مجتهد میگذاریم این تکلیف رو روشن کنید آیا عمومیت داره، خصوصیت داره، معارض داره یا نه. اما به حسب اولی ادله‌ای که میاد خبر واحد و حجت میکنه، میگه خبر واحد و حجت مطلقا هم برای عامی هم برای مشکل. بله آقا ببینید، اینطور نیست که بعد از اینکه مجتهد تحلیلشو کرد، عموم و خصوصشو بررسی کرد، اطلاق و تقلیلشو بررسی کرد، حاکم و محکومشو بررسی کرد، بگیم حالا به مرحله حجیت رسید. اگر بعد از بررسی مجتهد این خبر واحد به حجیت میرسید، وقتی گفتید این خبر واحد حجیتون به خصوص مجتهد. اما از اون طرف ما میگیم ادله حجیت خبر واحد بعد از آنی که این خبر فی نفسه حجیت داره، این رو در اختیار مجتهد قرار میدیم. میگیم خب آقای مجتهد، حالا شما تکلیف این رو با اخبار دیگه حل بکنید. شما روی هر دو جهت، یعنی هم اون دلیلی که برای به نفع ایشون ما آوردیم، هم جوابی که از این دادیم، یه روز دقت بفرمایید تا فردا یه نگاهی هم بکنید به این بحث ظنون خاصه. حتما ببینید آیا اونجا کسی متعرض شده، ولی در رسائل و کفایی هم یادم نیست. ببینید ان شاءالله فردا عرض بکنید. و صلی الله علیه.